بسم الله الرحمن الرحیم. درس رسائل استاد حجت الاسلام المسلمین آقای مروی، جلسه 299، جلد دوم، صفحه 647، تاریخ اول آذر ماه 1371.
تهیه و تکفیر واحد سمعی و بصری اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به، ثم اجرى ما ذكره من تعارض استصحاب الوجود والعدم في مثل وجوب الصوم اذا عرض مرض يشك في بقاء وجوب الصوم معه، وفي الطهاره اذا حصل الشك فيها لاجل الماضي، وفي طهاره الثوب النجس اذا غسل مره. در پایان تنبیه دوم از تنبیهات باب استصحاب سخن در نقل کلام فاضل نراقی بود. عرض شد که کلام فاضل نراقی رو به سه قسمت و سه مرحله تقسیم می‌کنیم. مرحله اول این بود که ایشون فرمودند در بعضی از موارد دو استصحاب جاری است، یک استصحاب وجودی و یک استصحاب عدم ازلی، ولی این دو استصحاب تعارض می کنند و تساقط. نوبت می رسد به دلیل دیگر یا اصل دیگر. این مرحله اول بحثشون بود با توضیحاتی که در جلسه قبل عرض شد. در مرحله دوم بحث سه مثال برای این مورد مطرح میکنن که این قانون کلی در این سه مثال جاری می باشد. بعد در پایان یک قیدی می زنند، می فرمایند این دو استصحاب جاری است مگر در بعضی از موارد که اصل حاکم داشته باشی، که اگه اصل حاکم باشد نوبت به جریان این دو استصحاب نمی رسد. حالا ابتداءً سه مثال رو ما توضیح بدیم، بعد ببینیم کجا اصل حاکم داره. مثال اول، مولا فرمود یجب صوم یوم الخمیس، روزه روز پنج شنبه واجب است. در وسط روز آقای زید تب کرد، یه تب شدیدی، شک براش پیدا شد که آیا بعد از این مرض باز هم ادامه روزه واجب است یا نه. فاضل نراقی می فرماید دو استصحاب اینجا جاری است. یک استصحاب وجوب روزه قبل از مرض، روزه واجب بود، حالا شک داریم، استصحاب میکنیم بقای وجوب روزه، این یک. اصل دوم، استصحاب عدم ازلی قبل از شرع و شریعت یقیناً روزه واجب نبود، عدم وجود صوم. شک داریم بعد از بیمار شدن مثل یک ساعت قبلش این عدم تبدیل به وجود شد، یعنی روزه واجبه یا نه. استصحاب میکنیم عدم ازلی وجوب روزه را، میگیم روزه واجب نمیباشد. این دو استصحاب، یکی میگه روزه واجب است، یکی میگه نه واجب نیست، تعارض میکنن، تساقط میکنن، به اصل دیگه باید مراجعه کنیم. مثلا اصالت و براعت ذمه از وجوب روزه، این یک مثال. مثال دوم، کسی وضو گرفته، طاهر شده است، طهارت باطنی پیدا کرد، بعد ازش مزه خارج شده، بعد از خروج مزه شک داره که طهارت باطنی باقی است یا باقی نیست. اینجا باز فرموده دو تا اصل جاریه، یک اصالت و بقاء طهاره، یک ساعت قبل طاهر بود الانم طاهر است میتونه نماز بود، یک اصل. اصل دوم اصل عدم ازلی، قبل از شریعت یقین داشت به عدم سببیت وضوع برای طهارت، قبل از شرع و شریعت وضوع ارتباطی به طهارت نداشت، حالا بعد از خروج محض شک داره که وضوع قبلی سبب بقاء طهارت است، یعنی وضوع قبلی ارتباط داره با طهارت یا نه، استصحاب عدم سببیت وضوع رو برای طهارت جاری میکنه، نتیجه میگیرد وضوع قبلی به طهارت ارتباطی نداره، یعنی الان طاهر نمیباشد. یه استصحاب میگه بقاء طهارت، یکی میگه عدم طهارت، تعارض میکنن، تصادف میکنن. اینم مثال دوم. دیگه حالا اصل بعدی چیه؟ اول کلام آیا اصالت طهاره است یا نه اصل دیگه را بحث دیگه، ظاهرن باید اصالت طهاره باشه این دو، نه استصحاب طهارت ها، اصالت طهاره. اینم مثال دوم. مثال سوم، میدانیم که شارع مقدس ملاقات با نجس رو سبب نجاست قرار داده است. حالا فرض کنید لباس شما با نجسی ملاقات کرد، با خون مثلا، لباس نجس شد، لباس رو یک بار با آب قلیل شستید، بعد از شستن شک دارید که لباس پاک شد یا پاک نشد. اینجا هم مرحوم نراقی فرموده دو اصل جاریه، یک اصالت و بقاء نجاسه، اصل بقاء نجاسه، اصل دوم اصل عدم ازلی است. در ازل یقین داشتید که ملاقات با نجس سبب نجاست نمی شد. حالا تا قبل از یک بار شستن می دونید دلیل داریم که ملاقی نجس نجس هست. بعد از یک بار شستن شک داریم ملاق نجسه نجسون املا، اصل عدم ازلی جاری میکنید، اصل عدم بودن ملاقات است سبب نجاست بعد از شستن. اصل اینه که بعد از شستن نجاست لباس مرتفع شد پس پاک است. یک اصل میگفت لباس پاکه، یک اصل میگفت نجس است، تعارض و تساقط. اینم مثال سوم. شما دقت دارید که مثال دیروز مثال وجوب جلوس از باب شک در مقتضی بود. شک داشتیم اقتضای جلوس هنوز هست در مسجد یا نیست، ولی مثالهای امروز از باب شک در رافع می باشد. شک داریم مرض رافع روزه است یا نه، شک داریم مزه رافع طهارت است یا نه، شک داریم شستن با آب قلیل رافع نجاست است یا نه. این سه مثال شک در رافع است. خب این سه مثال معلوم شد. حالا اون نکته ای که در پایان این مرحله اشاره می کنند، فاضل نراقی می فرمایند در همه موارد در شک در حکم شرعی این دو استصحاب جاریست، تعارض میکنن و تساقط میکنن، مگر یک جا و اون مورد موردی است که شک ما در رافع باشه. اگر شکمون در رافع باشه این دو استصحاب جاری نمی شود، به خاطر این که در شک در رافع ما یک استصحاب سومی داریم که این استصحاب سوم حاکم است و مقدم است بر این دو استثناء، لذا اون استثناء سوم جاری میشه نه این دو استثناء، و اون استثناء این است که در شک در رافع همه شک ها و احتمالات به این احتمال برمیگرده که در حقیقت شما شک دارید این شیء موجود، مثلا این مذی، آیا شارع او رو رافع قرار داده یا نه. خب اینجا شما این اصل رو جاری میکنید، اصل عدم جعل رافع، اصل عدم جعل شارع هذا الشيء رافع، اصل این است که این شیء رافع نیست. بعد نتیجه چه میگیرید؟ نتیجه میگیرید که حکم شرعی هنوز باقی است. مشکل حل میشه، نوبت به استصحاب عدمی و دیگر استصحابات نمیرسه. مثلا در همین مثال وضو و مرضی، شک داره انسان که مرضی رافع طهارت هست یا نه. همه اختلافات اینجاست، اصل عدم بودن مذی است رافع، مذی رافع طهارت نیست، پس طهارت باقیه. نتیجه گرفتیم وجود طهارت رو، نوبت به جریان اون دو اصل دیگر نخواهد رسید. این تمام کلام فاضل نراقی در مرحله دوم از مطالبش بود. این مرحله رو بخونیم برسیم به مرحله بعد. ثم اجرا ما ذکره من تعارض استصحاب الوجود والعدم فی مثل وجوب صوم. تا اینجا فرمودن در مرحله اول در بعضی از موارد دو استصحاب جاریه، استصحاب وجودی استصحاب عدمی با هم تعارض میکنن، تساقط میکنن. همین قانون کلی رو سپس جاری دانسته، سپس جاری دانسته فاضل نراقی اون چرا که ذکر کرد او را که ما ذکره بیان عظیمه، من تعارض از تعارض استصحاب وجود و عدم، این مسئله رو ذکر کرده در سه تا مثال. مثال اول فی مثل وجوب صوم، در مثل وجوب روزه، اذا عرض مرضون، وقتی عارض بشه به انسان مرضی که یشک فی بقاء وجوب صوم معه، شک داره در بقاء وجوب صوم با این مرض. بعد تک تک مثالا رو توضیح میدن، از صبح روزه گرفته، سر زور مریض شده، تب کرده، شک داره روزه ادامه باید داشته باشه یا نه. اینجا گفتن دو تا استصحاب جاریه، استصحاب بقاء روزه و استصحاب عدم وجوب روزه به عنوان عدم ازلی. مثال دوم و فی الطهاره اذا حصل الشک فیها لاجل المذی، شک داره در بقاء طهارت، وقتی حاصل بشود برای شک که در اون طهارت به خاطر مذی، نظری ازش خارج شده، شک داره طهارت باقیه یا نه، فرموده دو تا استصحاب جاریه. و فی طهارت ثوب نجس، در طهارت جامعه نجس، اذا غسل مرتن، یک بار با آب قلیل شسته شده، شک داریم نجسه یا پاک شده، اینجا هم فرموده دو تا استصحاب جاریه. حالا توضیحش، فحکم فی الاوله، پس حکم کرده فاضل نراقی در مثال اول به تعارض استصحاب وجوب ثوب، به این که تعارض میکند دو تا استصحاب، یک استصحاب وجوب صوم قبل عروض الحما، قبل از عارض شدن تب، قبل از عارض شدن تب روزه واجب بوده، حالا استصحاب میکنیم بقای وجوب روزه را، یک استصحاب. استصحاب دوم و استصحاب عدمه الاصلی قبل وجوب صوم و استصحاب عدم وجوب روزه، استصحاب عدم اصلی و عدم ازلی قبل از وجوب روزه، قبل از اینکه شرع و شریعتی بیاد روزه واجب بشه، استصحاب عدم ازلی وجوب روزه بود. اینجا این دو تا استصحاب با هم تعارض میکنن، تساقط میکنن. بله دیگه، بله روزه یک روز بله، که اون قید زمانیش لحاظ بشه، ولی اونم نباشه تصور داره، ولی مناسب با بحث ما هم. لفظ ثانی، مثال دوم، به تعارض استصحاب طهارت قبل المضی، اینجا هم دو تا استصحاب با هم تعارض میکنند، تعارض میکند استصحاب طهارت قبل از مضی، این طهارت قبل از مضی ها، قبل از مضی که طاهر بوده چون وضو گرفته بوده، حالا استصحاب میکند بقای این طهارت ها، یک استصحاب. استصحاب دوم و استصحاب عدم جعل شارع الوضوء، استصحاب عدم ازلی، استصحاب میکند عدم جعل شارع وضوء را سبب برای طهارت بعد از مضی، اصل اینه که بعد از مضی وضوء سبب برای طهارت نخواهد بود دیگه، پس الان آقای زید طاهر نمی باشند، اون استصحاب میگفت طاهر، اینی که میگه طاهر نیست. اینم مثال دوم. و پس ثالث، در مثال سوم، حکم به تعارض استصحاب نجاسه قبل الغسل، حکم کرده به تعارض استصحاب نجاست قبل از غسل، قبل از اینکه لباسو بشوره نجس بوده، حالا استصحاب میکند بقای نجاست رو، یک استصحاب. استصحاب دوم و استصحاب عدم کون ملاقات البول سببا للنجاست بعد الغسل مرتان، استصحاب میکند عدم بودن ملاقات با بول را سبب برای نجاست بعد از شسته شدن لباس یک مرتبه، بعد از اینکه لباس یک مرتبه شسته شد، اصل اینه که ملاقات با نجس سبب نجاست نیست، پس الان لباس پاکه، اون استصحاب میگه نجسه، اینی که میگه پاکه. فیتساقط الاستصحابان فی هذه الصور، در نسخه‌های قدیم داره فی هذه سوره، غلطه، فی هذه صور، پس تساقط می کند دو استصحاب در این صور، در این سه تا صورت دو تا استصحاب تعارض می کنند، تساقط می کنند. اینم مرحله دوم. در پایان یه نکته ذکر می کنند، می فرمایند این دو استصحاب تعارض می کنند، جاری می شوند، تعارض می کنند، تساقط می کنند، مگر در یک جا، در جایی که شک در رافع باشه، که هر سه مثال گفتیم شک در رافعه، الا ان یرجع الى استصحاب آخر حاکم على استصحاب العدم، مگر این که جای مراجعه به استصحاب دیگری باشد که اون استصحاب دیگر حاکم بر استصحاب عدم ازلی باشد، که اون استصحاب دیگه چیه؟ و هو عدم الرافع، اون استصحاب عدم رافع، یا به عبارت دیگه و عدم و جعل شارع مشکوک رافع یا رافع، اصل اینه که شارع قرار نداده این شیء مشکوک و رافعیت رو، این مذی رو رافع، پس مذی رافع طهارت نیست، نتیجه میگیریم طهارت باقیه، جای اون استصحاب عدم ازلی نیست. باله رافعیت موجود، نه اکثر علما چنین نبود، خود مرحوم شیخ انصاری، فاضل نراقی و دیگران در شک در رافع مطلقا استصحاب جاری میدونن، در هر پنج قسمش که اونجا خوندیم، چه شکی در اصل رافع باشه، چه شکی در رافعیت موجود باشه که به چهار قسم تقسیمش کردیم، در همش استصحاب جاری. بله فاضل نراقی فرموده ولو لم یعلم ان الطهاره مما لا یرتفع الا برافع. ایشون فرموده بحث طهارت و مذی اگر شک در رافع نمی بود، اگر شک در مقتضی بود، ما نمیتونستیم بگیم اصل بقاء طهارته، چون دو تا استصحاب هم تعارض میکردن. ولی چون در بحث طهارت شک در رافعه، ما میگیم اصل این است که مذی رافع نیست، پس طهارت موجوده. قال ولو لم یعلم، اگر علم نداشته باشیم این که طهارت از چیزهایی است که مرتفع نمی شود مگر به رافعی، حالا علم داریم، ما علم داریم طهارت مستمر رافع باید بیاد برش داره، اما اگر این علم رو نمی داشتیم، یعنی اگر می دانستیم که طهارت شک در مقتضیه، لن نقل فیه، نمی گفتیم در این بحث طهارت به استصحاب وجود طهارت، ولی حالا میگیم استصحاب وجود طهارت، چون شک داریم مذی رافع یا نه، اصل اینه که مذی رافع نباشه، پس استصحاب میکنیم وجود طهارت را. ثم قال هذا في الامور الشرعيه و اما الامور الخارجيه. مرحله سوم کلام فاضل نراقی، در مرحله سوم ایشون می‌فرمایند این قانون کلی که ما گفتیم دو استصحاب تعارض می کنند و تساقط می نمایند، در جاییست که مستصحب ما امر شرعی باشه، حکم شرعی باشه، ولی اگر مستصحب ما از امور خارجیه بود، از موجودات تکوینی بود، مثل حیات زید مثلا، در این مورد ما دیگه استصحاب عدم ازلی نداریم، بلکه یک استصحاب داریم و اون استصحاب وجود زید است. این استصحاب معارض نداره و حجت می باشه. حالا سوال، چه فرق است بین حکم شرعی و امور خارجی که در احکام شرعی استصحاب عدم ازلی درست می‌کردیم، لکن در امور خارجی استصحاب عدم ازلی جاری نمیشه؟ وجه فرق این است که البته مرحوم شیخ متعرض نمیشن به طور دقیق و واضح، خود فاضل نراقی در مناهجشون در بحث لا ضرر این توضیح رو دارن، از اونجا گرفتیم عرض میکنم. وجه تفاوت این است که در امور شرعی، در حکم شرعی وجود احکام شرعیه یک امر اعتباری است به جعل شارع. چون امر اعتباری هست، امور اعتباریه وجود و عدمش بستگی به نظر معتبر داره. ممکنه شارع مقدس حکمی رو امروز جعل کنه، ولی فردا معدومش کنه، از بینش ببره. در محل بحث ما احکام شرعیه چون مقید به زمان هستن، لذا محدودن. یقین داریم که وجود حکم محدود به این زمان، در غیر از این زمان فوراً عدم ازلی جای وجود حکم رو پر میکنه و میگیره. پس در احکام شرعیه احتمال عدم ازلی یه احتمال معقولیه و درسته، ولی در امور خارجیه شارع مقدس یا بگید خالق ذات مقدس حق به ما هو خالقون، وقتی که امور تکوینیه رو جعل می کند، ایجاد می کند، یک ایجاد واقعی و خارجی، این امور خارجیه وجودشون محدود ایجاد نمیشه. اینجور نیست که وجود زید یک ساله باشه، وجود امر دو ساله باشه یا 50 ساله. نخیر، وجودات تکوینی وجود مطلق هم، یعنی مستمر هم. چون وجودشون خلق شده مستمر، لذا هر وقت شما شک کنید که زید زنده است یا نه، اینجا جای استصحاب وجود زیده، چون وجودش موقتی خلق نشده بود، مستمره. اینجا جایی برای استصحاب عدم ازلی باقی نمیمانه. پس نتیجه این که در وجودات خارجیه تا شک کردیم استصحاب میکنیم بقای وجود را، استصحاب عدم ازلی موضوع نخواهد داشت. این کلام فاضل نراقی ما در سه قسمت سه مرحله بیان کردیم و توضیح دادیم. انصاف اینه که کلامشون یه مقدار پیچیدن هست، توضیحاتون دیگه شما مجموعهشو بگیرید باز با عبارت ها تطبیق بکنید که زحمت زیاد کشیده شده روی فهم خود این عبارت و این که فاضل نراقی چه میخوان بفرماین، حرفشون چیه. با این توضیحات که بنده عرض کردم دیگه انشالله مشکلی نخواهد. تمام شد کلام فاضل نراقی. اما شیخ انصاری، مرحوم شیخ انصاری تشکال به کلام فاضل نراقی مطرح میکنند. اشکال اول، خلاصه اشکال این است، در هیچ موردی چه شک در رافع چه شک در مقتضی، این دو اصلی که شما گفتید، اصل وجود و اصل عدم، این دو استصحاب هر دو جاری نمی شوند تا تعارض کنند و تساقط کنند، نوبت به اصل ثالث برسد، بلکه در بعضی از موارد فقط اصل وجود حکم جاری است و لاغه، و در بعضی از مواردم اصل عدم حکم جاری است و لاغه. پس این تعارضی که شما بین دو اصل درست کردید باطل. بیان مطلب نیاز به یک مقدمه داره. مقدمه این است که احکام شرعیه که زمان در اونها اخذ شده است به دو قسم تقسیم می شود، تارتن زمان ظرف حکم است، به این معنا که خود حکم مستمر جعل شده، موقتی نیست، ولی لا محال این حکم مثل همه موجودات باید در یک زمانی واقع بشه. لذا این حکم در یک زمانی واقع می شود. اینجا میگیم زمان ظرف حکم است. مثلا صدقه دادن، کمک به فقیر در همه آنات و لحظات در همه زمانها خب کار خوبیه، مثمر ثمره، و ولی آدم این کار رو در اول صبح انجام میده. معناش این نیست که حکم صدقه مقید است به اول صبح. اگه صبح صدقه ندادی به حکم منتفی. اینجا میشه زمان ظرف حکم، یک مورد. و تارتم زمان قید حکم است به این معنا که مولا مصلحت این حکم رو فقط در این زمان مخصوص می داند و لاغه. اینجا میگیم زمان قید حکم است. و در این صورت اگه زمان قید حکم باشه، اینجا زمان که از بین رفت حکم هم از بین می رود. این مقدمه. حالا نتیجه دیگه، نتیجه گیریش راحته. جواب اول این است که به فاضل نراقی عرض میکنیم هر جا در کنار حکم زمان مطرح شده بود، شما دقت کنید، اگه زمان قید حکم باشد، روزه در روز پنجشنبه فقط مصلحت داره. خب در این صورت زمان که رفت حکم می رود. روز جمعه دیگه استصحاب وجود حکم جاری نمی شود، حکم یقینا از بین رفت. فقط یه استصحاب جاری میشه، اونم استصحاب عدم حکم، استصحاب عدم ازلی. فقط دیگه تعارض نیست. و اگر زمان ظرف حکم باشه، خب معناش اینه که در روز بعد، ساعت بعد، حکم صدقه هنوز استمرار داره. زمان ظرف بوده. خب در این صورت دیگه استصحاب عدم صدقه جاری نیست، بلکه شما استصحاب میکنید بقای صدقه را. میگید استحباب صدقه هنوز موجود است. پس نتیجه این که فرمودن در شک در حکم دو استصحاب جاریه، نخیر. اگه زمان ظرف باشه استصحاب وجود حکم جاریه، اگه زمان قید باشه استصحاب عدم حکم جاری خواهد بود. یکی دو نکته هم در پایان جواب اول متعرض میشم که نمیرسیم. عبارت توجه کنید. ثم قال هذا فی الامور الشرعیه، مرحله سوم بحث فاضل نراقی. و اما الامور الخارجیه، و اما امور خارجیه مثل یوم و لیل و حیات و رطوبت و جفاف و نحو اینها ممالا دخل لجعل شارع فی وجودها، از چیزایی که تکوینا موجودن شارع به ما و شارع اون دخالتی در وجود اینها نداره. فاستصحاب الوجود فیها حجتون بلا معارضه، استصحاب وجود حجت در اینها بلا معارض، استصحاب عدم نداریم. چرا؟ خیلی مجمل ذکر میکنن، لعدم تحقق استصحاب حال عقل معارض به استصحاب وجودها، چون در امور خارجیه محقق نمیشود استصحاب حال عقل، یعنی استصحاب عدم ازلی، یعنی عقل حکم میکرد که وقتی شارعی نبود حکم نبود. اینجا محقق نمی شود در امور خارجی استصحاب حال عقل، یعنی استصحاب عدم ازلی، اون چنون استصحاب حال عقلی که معارض باشد با استصحاب وجود این امور خارجی. استصحاب عدم ازلی جاری نمی شود، صرفا استصحاب وجود جاری می شود. وقتی هم استصحاب وجود این امور خارجی جاری شد، اصل بقای وجود این هاست، در اینها دیگه استصحاب عدم ازلی جاری نمی شود تا اینکه تعارض داشته باشه. اقول، شیخ انصاری می فرمایند، از ظاهر التباس الامر علیه، ظاهر این است که امر بر مرحوم نراقی مشتبه شده است، که این مطالب رو بیان فرموده. سه تا اشکال دارن که دیگه حالا یه مقدار تفسیر عبارت مونده، فردا خواهیم داشت انشاءالله.
حرف رو همه می زنم، اینه همه نمیگم، حرف زده می شود. شما بایستید شب و روز را اطاعت خدا بکنید، براتون یه چیزی میگم. همون طوری که پیغمبر اکرم مأمون نبود، برای اون حمامی گفت، برای امیرالمومنین هم اون حمامی گفت، لیکن اونها برای اینکه کارشون برای خدا بود، از اینکه بگن فرض کنید مگه امیرالمومنین نماز هم میخونه، مگه علی نماز هم میخونه تو مسجد کشتنه، از این ناراحت نمیشه. اگر ناراحت بشد برای اینکه چرا یه آدمی اینطوره است، نه چرا من برای من میگم. انبیا ناراحت اگر میشدن برای این بود که چرا باید بندگان این مردمی که آمدن در اینجا و بنده هستن خودشون رو مستقل بدونن و برای خودشون کار میکنن و فساد میکنن، برای این دلسوزی میکردن. و احتمال من میدن که ما اوزه نبی جون مثل ما اوزید هم این معنا باشد. من احتمال میدم که اون معرفتی که رسول خدا داشت دیگران نداشتن، مقاماتشون هرچی بود به اندازهشون نبود، و هرچی مقامات بیشتر است راجع به معصیت هایی که در عالم میشد بیشتر اذیت میشه. اگر بشنود در اون سر دنیا یک کسی را اذیت کرده، این ناراحت میشه، نه از باب این که شهر خودمه، نه از باب این که مملکت خودمه، اقربا خودمه، از باب این که یه مظلوم در دنیا واقع شده. در حاضر میبینید که حضرت امیر اونطور میفرماید که وقتی که اون چیز را از پای یه زمین بیرون آوردن، میفرماید مرگ را انسان چطوره، از ظلم به ما انه ظلمون بدش میاد، نه از ظلم به خودم، از خوبی به هم اینطوری که خوبه از خوشش میاد. هر کس هم به هر کس خوبی کند، از باب اینکه خوبی از خوشش میاد. هر کس هم به هر کس ظلم کند، از باب اینکه ظلم است ناراحت میشد. این معنی این است که یک انسانی بداند که چی هست و کجا هست و کجا میرد. همه این بساط برچیده میشد، لیکن صحف ما برچیده نمیشد، هست اون طرف است. پردارن ما خود میبینیم که چه کردیم، چی هست، دیگرانم میبینن اگر ستاریت خدا نباشه. ما دنبال این باشیم که اطاعت خدا بکنیم. خدا فرموده است که شماها باید با هم باشید، اطاعت داشته باشید، وحدت. اگر کسی یک کلمه بگه که به این وحدت صدمه بزند، این معصیت کار که هست هیچ، خائن که هست هیچ، معصیت یه معصیتی است که ممکن است که کشوری را به هم بزند. اگر کار شکنی برای این وحدت بشد، این وحدتی که الان در بین ملت ما موجود است، بین دولت و ملت ما موجود است، اگر یک نفر خدشه بکند در این، بخواد به هم بزند این وحدت را، این معصیت خدا را کرده است و در حضور خدا معصیت خدا را کرده است و علاوه بر این جنایت بر جمهوری اسلام کرده است. این اگر این معنا در ذهن انسان باشد که خدا فرموده است که با هم باشید، تنازع با هم نداشته باشید، خدا فرموده است که وحدت داشته باشید و ما برای خدا وحدت میخوام داشته باشیم، این وحدت را کسی نمیتوند به هم بزنه که وحدت الهی است. این ید الله هست، ید الله فوق همه ایگیست، این را کسی نمیتوند به هم بزنه. اما اگر برای خودم هی میخوام بکشم، اگرم میگم وحدت پیدا کنید که خودم به نوایی برسم، این مال شیطان هست، هیچ اثری ندارد، یعنی اثر سوء دارد برای انسان. ما باید دنبال تحکیم وحدت خودمون باشیم، ملت و دولتمون خیال نکند که اون دولت هست و اون ملت همه مال یک کاروان هستیم که رو به اون عالم میریم و باید اطاعت خدا بکنیم و با هم باید باشیم. اگر این طور باشد، پیروزی هیچ اشکال ندارد که نصیبتون میشد و این پیروزیست که خدا میدهد، این نصفتیست که خدا میدهد، او را ما با جان و دل عبور میکنیم، هدیه خداست. و اگر خدای نخواسته این طور نباشد و ما با زور شمشیر فرض کنیم که با زور تفنگ پیروز بشیم و پیروزی را از خود می بدونیم، این پیروزی نیست، این شکست است. حالا شما خیال میکنید پیروزی است، اما اگر پرده برداشته بشد میبینید یک شکست بزرگ است. باید با هم باشیم برای اطاعت خدا که فرموده است که باید با هم باشی، وحدت باید داشته باشی، اختلاف نباید داشته باشی، ما باید وحدت داشته باشیم، یعنی حفظ کنیم وحدت رو. وحدت هست لیکن ادامه میخواد، ادامه باید بدیم ما این وحدت رو. و او این است که گوشمون را به حرف کسانی که خدای نخواسته میخوان تفرقه بندازن، به حرف اونها گوش ندیم. اصلش البته در هر جایی هستن اشخاصی که به خانته فساد میکنن، لیکن وقتی یک ملتی شد برای خدا وحدت را میخواد ایجاد کند و واحد باشد با دیگران، این دیگه گوشش به حرف این کسی که فساد میخواد بکند بدهکار نیست. گوش اون آدمی بدهکار است که درش سستی هست، در این جهت، در جهت اون جهت معنویت و الهیت. وقتی که یک سستی باشد، اون وقت اون چیزایی که گفته میشد در انسان تأثیر میکنه، تأثیرش هم کم کم زیاد میشه، یه وقتی انسان هم میشد از اون وری. اما اگر این جهت را محکم کردیم ما که ما برای خدا از خدا هستیم و برای خدا باید عمل بکنیم و به خدا مراجعه میکنیم، انا لله و انا الیه راجعون، ما از اون به اون برمیگردیم، اون فرستاده برمیگردیم. اگر ما این رو تحکیم کنیم در قلبمون که ما از او هستیم و هرچی او گفته است باید بکنیم، گفته است که با هم باید باشید که اگر با هم باشید کسی نمیتواند شما را چه بکنه، ما هم با هم باید باشیم برای اطاعت خدا، این نصرت خدا است. این نصرتی است که تخلف ندارد از نصرتی که خدا میکند. ما او را نصرت میکنیم، ما بنده ضعیف نصرت بندگان خدا را برای او میکنیم و او به واسطه عنایات زیادش این را نصرت خودش حساب کرده است، با اینکه غنی از همه عالم است. نصرت ضعفا را، نصرت مظلومی را نصرت خودش حساب کرده است و گفته است این نصر الله و الله نصرت خدا. یعنی چه؟ ما کی هستیم که نصرت خدا را بکنیم؟ عالم کی هست؟ همه این موجودات عالم هیچ هست. نصرتی که ما بکنیم از دین خدا، نصرتی که بکنیم از بندگان خدا، خدا به عنایت خودش این را نصرت خودش حساب کرده. فرمودن این تصور الله، ما میدانیم که خدا محتاج به نصرت ما نیست، لکن نصرت بندگان خدا را میکنیم، نصرت دین خدا را میکنیم و خدا به عنایت خودش قبول کرده است که این نصرت من است و ما شک نداریم که خدا غنی مطلق که گفته است که نصرت من را بکنید و نصرتتون میکنید، اگر ما ضعفان نصرت او را کردیم نصرت ما را میکنه. این مسئله عقلی است. او فرموده است که باید با هم باشیم. اگر ما دنبال این معنا باشیم که اطاعت این امر خدا را بکنیم، هر کس هر حرفی بزند دو گوش ما فرو نمیرد، هر شایعی درست بکنن شایعه ها همه خونسا میشن، هر دروغ پردازی که بکنن، تبلیغاتی که در خارج برد میشه و در هر جا همش خونسا خواهد شد. برای اینکه ما این پایه را محکم کردیم که ما برای خدا وحدت داریم، ما وحدتمون برای این نیست که خودمون به جایی برسیم کاری بکنیم. ما خدا فرموده وحدت داشته باشیم، برای اون وحدت داریم و این وحدت که برای خداست هر چیزی در مقابلش خونساست. برای اینکه چید، این چید چیده با خداست، این دشمنی دشمنی با خداست. وقتی ما برای خدا این کار را کردیم،